آقای رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت ایران. سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید به بازار تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
ارادتمندم. ابتدا یک مرور کلی داشته باشیم وضعیت سوخت رسانی رو در حال حاضر، چون مخصوصا این چند روزی که تعطیل بود و خب خیلی از مردم در سفر بودن، یه تصاویری هم منتشر شد از جایگاه های سوخت، صف‌های طویل و به نظر کمبود سوخت. آیا مشکل برطرف شده؟ اساسا مشکلی وجود داشت؟
بعد عرض کنم خدمت شما که ما طی این دو هفته که خصوصا گذشته و مخصوصا تعطیلی های چند روز اخیر، یه حجم بالایی از مسافرت ها رو در برخی از شهرها و استان ها داشتیم که به گفته تمام مسئولین تو این امر در چند سال اخیر، یعنی دهه اخیر فکر کنم بی سابقه بوده و بیش از چند برابر ظرفیت در واقع مسافرین به این استانها و شهرها رفت آمد کردن. پیش بینی شده بود که همچین افزایشی داشته باشیم و اگر اون پیش بینی اتفاق نمی‌افتاد خب شرح خیلی بدتر بود، ولی در چند استان شمالی کشورمون، یعنی استانهای شمالی که مسافرپذیر هم هستن، و برخی نقاط ما به دلیل اینکه حجم ترافیکی بسیار زیادی توی جاده بود و امکان ارسال فراورده از طریق نفکش به جایگاه با تأخیر مواجه میشد و این تأخیر به صورت تصاعدی زمان رو از ما میگرفت، به خاطر همین در نقاطی با تعطیلی های ساعتی بعضا مثلا 2 ساعت 3 ساعت تا 7-8 ساعت در واقع روبرو بودیم و این تعطیلی ها خب طبیعتا صفایی ایجاد می شد و مردم هم در این وضعیت خب اذیت می شدن. ببینید، هیچ کمکاری، من رو می تونم به شما قول بدم، هیچ کمکاری در بدنه فعالین تامین و توزیع سوخت کشور از بخش های دولتی تا بخش های خصوصی انجام نشد. همه به صورت 24 ساعت شبانه روزی و واقعا جهادی تلاش کردند که کمترین مشکل رو ما شاهد باشیم، ولی همه بدونن، مردم بدونن ما الان در رنگ کشورهایی هستیم که هفتم هشتم هستیم الان در مصرف روزانه بنزین و این آستانه تحمل در واقع کشور ما و تاب‌آوری کشور ما تقریبا میتونم بگم در دنیا بی‌نظیره برای این حجم از توزیع و شبکه‌ای که ایجاد شده. بالاخره یه نواقصی هم وجود داشته از دیشب و در واقع پریشب، حالا نزدیکای صبح از دیشب تقریبا این موارد کمتر شده و به سمت این رفتیم که امروز فکر کنم دیگه انشالله هیچ مشکلی در جایگاه سوخت، مثلا اون شهرهایی که بیشتر مردم تو صفها بودن، درست، نداشته باشیم.
از طرف برگشتن همه دیگه، الان دیگه چرا باید مشکل داشته باشیم؟
نه نه، دیروز هم خب وضعیت بهتر شده بود. ما دیروز هم که موج برگشت بود و خیلی ترافیک سنگین بود، ما مثلا جاهایی هم بود که اصلا مشکلات آنچنانی نداشتیم. مثلا شما ببینید، من خراسان رضوی، من خودم اونجا بودم، خراسان رضوی الان 8-9 میلیون مسافر رفته بود ولی همچین صفای گزارش نشد، یعنی این خوبی ها هم داشتیم. از طرف جایگاه سوخت و کارکنانشون هیچ قصوری در این زمین انجام نشده، به موقع ارسال درخواست فرآورده بوده، ولی عرض میکنم که به دلیل این پیچیدگی هایی که وجود داشت و این یه جورایی بحرانی هم شده بود شرایط و در موضوع سفرها، باعث شده بود که سوختن از اون متاثر بشه. ولی خدا شکر حالا در این چند روزه و مخصوصا عرض کردم دیشب مشکلات مرتفع شده.
و امکانش نبود پیش از این که این ترافیک ایجاد بشه.
چرا ولی من مثلا تو 10 سال اخیر به نظرم بی سابقه بوده، ترافیک داشتیم ولی در 10 سال اخیر بی سابقه بود. من تو مسیر، من دیروز داشتم می اومدم، اصلا خیلی عجیب غریب بود واقعا. نمیشد.
همین صبح جانشین پلیس راهور فراجا مهمان ما بودن، ایشون گفتن که خیلی خوب مدیریت شد راه‌ها، ترافیک خیلی روان بود.
بله ولی ترافیک بود، روان بود ولی بود. مثلا فرض کنید ما زمانی که از انبار بارگیری از انبار صورت میپذیره تا به جایگاه برسه مثلا فاصله 2 ساعتی داره. خب این نفکش ها باور بفرمایید با خیلی حساسیت بالا، چون میدونید خطرناک هم هست سوخت بنزین. بله. با حساسیت بسیار بالایی با زحمت این 2 ساعت رو مثلا تو 8-9 ساعت طی می‌کردن و این واقعا سخت کرده بود شرایط رو.
بله.
ولی علایل من یه نکته رو خیلی دوست دارم بگم اگر اجازه بدید. ببینید، واقعیت امر این هست که حالا تقصیر خودروه، تقصیر هر چیز، هر اصولی از هر سمتی هست، این نباید این وضعیت رها باشه. ببینید ما الان دیگه ما تمام همه مسئولین همه کارشناسان دارن میان مصرف ما فزاینده است. ما داریم الان با کسری با وضعیت خیلی بدی روبرو هستیم.
بله.
و این که این رها باشه این موضوع و به همین شرایط بمونیم برای ماهای بعد و سال بعد شرایط ما بسیار بدتر خواهد بود. بدنه تأمین و توزیع سو واقعا تحمل بیش از این فشار رو دیگه نداره.
درسته.
و باید تدبیری اندیشیده بشه که این وضعیت سر و سامان بگیره، ضمن اینکه مصرف کننده واقعی هم در هیچ کجای کشور با مشکل مواجه نشه.
امیدواریم اتفاق بیفته و تدبیر به شکلی نباشه که به مردم فشار بیاد. همونطور که شما اشاره کردید ما خودروهایی داریم که متاسفانه میانگین مصرفشون از مصرف جهانی خیلی بالاتره و مردم در این زمینه تقصیری ندارن. مردم ماشین خوب بدید، مردم قطعا بنزین کمتری مصرف میکنن.
بله.
خب آقای نواز، حالا که از بنزین صحبت کردیم و از کیفیت خودروها گفتیم، از کیفیت سوختم بگیم. الان خیلی پیام داریم، برخی گفتن که مثلا اتومبیلشون دچار مشکل فنی شده، به تعمیرگاه که مراجعه کردن گفتن که به خاطر کیفیت بنزینه. چطوره الان کیفیت بنزین ما؟
عرض کنم خدمت شما که کیفیت بنزین در ایران بیشتر باید شرکت‌های تابع وزارت نفت در این خصوص صحبت کنن، ولی اون چیزی که بنده با مطالعات خودم و تو جلسات شاهد هستم، ما یه استاندارد ملی داریم در خصوص کیفیت بنزین و در واقع تولید بنزین در ایران تابعیت از اون استاندارد ملیه میکنه.
بله.
در دسترس هم هست در سایت سازمان ملی استاندارد، شما میتونید مشاهده بکنید. در این روال خب یه وظیفه سازمان ملی استاندارد داره برای چک کردنش و خود شرکت‌های تابع وزارت نفت هم کنترل کیفیت روی این در واقع سوخت انجام میدن. این که ما بگیم در خیلی استانداردهای جهانی هست و اینا نیست، ولی این که بگیم دیگه استاندارد کیفیت بنزین هم واقعا داغونه و مدل محاوره عامیانه که بگیم اصلا ماشینا رو از کار میندازه، نه، اینا هم همچین چیزی نیست. و حالا تلاش شده که به مرور کیفیت بهتر هم بشه، حالا یورو 5 هم اگر اضافه بشه به در واقع بهتر خواهد.
حالا میدونیم اصلا ماشینای توربو خیلی مشکل دارن دیگه با بنزین.
بله، با بنزین سوپر چون موضوعی بنزین سوپر بیشتر برای این روها نیاز هست.
بنزین اون پیکانیه دیگه.
من همین رو دارم آقای دکتر، من همین رو دارم عرض میکنم. این وضعیت به نحوی هست اصلا ما نه به صادرات، نه به تنوع سبد سو، نه به اینکه یه سوخت جدیدی اضافه بود، اصلا نمیشه فکر کرد. واقعا وضعیت یه وضعیه که اصلا فقط میگیم کسی تو جاده نمونه. یعنی اصلا دیگه به اینکه برسیم به کیفیت ها رو خیلی ارتقا بدیم و اینا واقعا نمیشه. و با بدنه تأمین
فقط یه چیزی جور کنیم که مردم بسوزونن دیگه. نه
جان؟
میگم فقط یه چیزی جور کنیم که مردم بسوزونن دیگه.
نه نمیشه اینجوری هم گفتا. یعنی ببین ما اون حد اقلی رو تأمین باید بکنیم.
آره دیگه،
که یعنی پالایشگاه شما ببین بنزین سوپر
توسعه نمیشه فکر کرد،
کیفیت بالاتری داره، درسته؟
بله.
ولی خط تولید در پالایشگاه ها به دلیل اینکه مصرف بنزین معمولی بالاست مجبوره که خطاشو در اختیار تولید این بنزین قرار بده، مثلا نمیتونه فکر کنه به تولید بنزین سوپر. و این میگم عرض میکنم دیگه، این وضعیت رها نباید باشه. هم در حوزه مصرف و تامین توزیع و ارسال و اینکه مصرف کننده واقعی بتونه استفاده کنه، همه اینا باید تدبیر بشه. این بسته جامعه کوتاه مدت سریع هم میخواد، هم میان مدت هم بلند مدت.
آره واقعا یه عاجلی باید صورت بگیره. آقای نواز، بنزین سوپر کلن الان نداریم در هیچ جایگاهی یا محدود هست؟
6 ماه گذشته ببینید خیلی مقطعی بنزین سوپر وارد شده در برخی شهرها مثلا تهران، ولی اینکه بگیم روی این مردم حساب کنن، نه. وقتی جایگاه تشریف برن فعلا بنزین روی وجود بنزین سوپر نمیتونن حساب کنن. یعنی این رو مقصرش هم مثلا جایگاه نیستن، ما
اصلا
خرید فرآورده رو انجام میدیم، یعنی درخواست فرآورده رو انجام میدیم، ولی باید موجود باشه که ارسال بشه.
بله.
از تو 6 ماه گذشته وضعیت بنزین سوپر تقریبا در واقع کمیاب و نایاب و یا اینکه خیلی مقطعی بعضی مواقع بود.
یه خبری هم من می‌خوندم در خصوص هدر رفت بنزین، نوشته بود 7 میلیون لیتر بنزین ما در روز
تخریب می‌کنه. همچین چیزی نیست. من نمی‌دونم آمار از کجا میارن. ببینید اینکه نازل‌های سوخت منظور بوده فکر کنم دیگه. نازل‌های سوخت که بر اساس قطع کن هست.
خب
من اسم خودروی داخلی رو نمیارم، ولی فرض بفرمایید مثلا خودروی ایکس وقتی شما باش تشریف میبرید پمپ بنزین بزنید، با همین قطع کن وقتی نازل رو داخل باک قرار بدید، باید نیم ساعت وایستن تا شما 20 لیتر بتونی بنزین بزنی. یعنی ببین همه ما متاسفانه بعضی چیزامون همین جوریم دیگه. یعنی از این ور میخوام قدکن داشته باشیم، از این ور باکی که طراحی شده به دلیل اینکه اون در واقع اون دهانه باک ناظر که قرار میگیره یه مشکلاتی داره، نمیتونه بنزین رو وارد باک بکنه و مدام قطع میکنه، کلافه میکنه.
اون مشکل از باکه، من فکر میکردم نازله مشکل داره.
نه ببین نازل که قطع میکنه. ببین بعضی نازل ها قطع کن نداره.
آره اونه که نوشته نداره
قطع کن نداره. خب این هم نظارت هست، هم در واقع خود جایگاه خیلی علاقمند هستن که محیط جایگاه عاری از آلودگی باشه. بله. مونتا به دو دلیل، اولا اینکه خیلی هزینه های این قطع کن ها بالاست و چون ما مصرفمون خیلی رکورد داره، مثل تو شهر مثل تهران، اینا باید هر 3-4 ماه یه بار این قطع‌کن‌ها رو تغییر بدن، یعنی تعویض بکنن. تعمیری هم نیست، تعویض هزینه‌ها رو خیلی براشون بالا میبره. از طرف اینا وارداتی هستن.
بله، ولی به هر صورت اون 7 میلیون لیتر شینا تکسیب میشه.
بله، بس همچین آماری ندارم، هر کس هم من قبول ندارم.
بعد اشاره کردید ما رتبه 7 داریم در جهان در مصرف.
8 9 اینجوری ما توی رنکینگ ما 243 میلیون لیتر اگه باشه سایت های گلوبال رو نگاه کنید. خب. الان ما فکر کنم 9 8
کدوم کشور از ما بیشترن؟
کشورهای مثل روسیه، چین، آمریکا، اینا بیشترن. مثلا من یه مثال بزنم براتون جالب، حالا در جا گفتم خیلی باور نکردن.
بفهمید.
باید برید نگاه کنید کشور ترکیه، خب مصرف بنزینش به اندازه نصف استان تهران.
کل ترکیه،
کل کشور. بعد اونا دیزلی هم دارن، خودروی دیزلی هم دارن مصرف درسته. دیزلشون برابر با ما، یعنی بازم اونم بیشتر،
یعنی بیشتر رفتن به سمت استفاده از خودروی دیزلی.
بله. بعد برنامه‌ریزیشون جالبه، شما 10-11 هزار تا اونا جایگاه سوخت دارن. شما نمیدونم تشریف بردید حالا تو رسانه دیدید، مشکل مالی هم جایگاهشون ندارن و میزان توزیعشون هم کمه. ما اینجا 120 میلیون لیتر توزیع میکنیم، مصرف کننده، تولید کننده، تامین کننده، توزیع کننده، دولت، بخش خصوصی، مردم همه ناراضین. و این در روز هم این رکورد ها رو داریم ثبت میکنیم.
الان ترکیه بنزین لیتر چنده؟
دقیق آمار ندارم الان، ولی گرون هست به نظر من. چند برابر مثلا فکر کنم یه 20 برابر 30 برابر.
شما الان مثال میزنید سریع احتمالا میفهمی کنه خب ما قیمتش رو مثل ترکیه کنیم درست میشه، ولی
نه نمیشه.
مردم هم توانش رو دارن.
اینم یه نکته ای رو بگم در مورد قیمت فرمودید. ببینید قیمت در چند سال گذشته، مثلا 4-5 سال گذشته در مورد قیمت خیلی حرف زده شده. خب
بله.
من یه نکته بگم، این در مورد قیمت یک در واقع طرفداری یا چجوری بگم یه موزه هایی گرفته شده بیشتر سیاسی بوده، یا اینکه موضوعی که گرفته شده یا افراطی بوده یا تفریطی بوده. یعنی یا یه گروهی که معتقد بوده که اصلا نباید بنزین رو دست بزنیم، حتی مثلا الان گازوئیل نمیدونم مستظری یا نه، لیتر 300 تا تک تومن هست.
بله.
یعنی شما تو ایران هیچ جنسی رو 300 تومانی نمیتونید پیدا کنید. اگه حضور ذهن دارید بگید 300 تا تک تومن هست. تو سی ان جی الان دولت نه تنها پول گاز نمیگیره، بلکه تمام پولی که از مصرف کننده داره میگیره یه چیزی هم میذاره روش میده به در واقع هزینه های جایگاه. یعنی هیچ چیزی از آن شرکت گاز دریافت نمیکنه. توی گازوئیل
آخه شما تو گازوئیل آخه آقای نواز تو گازوئیل نگاه کنیم، ما هنوز تریلی ما که مثلا دوره جنگ جهانی اول داره کار میکنه تو کشور ما.
همه چی به همه چی دیگه، منم همین رو دارم میگم. ببین این زنجیره وجود داره، درسته. ما هر چقدر در مورد این زنجیره افراطی تفریطی صحبت کنیم و دنبال راه حلش نباشیم، یعنی بگیم آقا اونو که نمیتونیم خودروی فرسوده، تو بنزین هم مثلا 6-7 میلیون خودروی فرسوده میدونیم آمار رو چقدر بالا میبره.
بله.
ما هر چقدر در مورد اینا حرف بزنیم ولی در عمل بخوایم هی زمان بخریم بگیم حالا بعدن ما رو وارد بحران میکنه. یه وضعیتی که الان دیدید توی موضوع توزیع، ما تعصبی داره بدنه تامین توزیع داره تعصبی کار میکنه، ولی بازم میبینید یه گوشه‌ای مشکل به وجود میاد.
شما اشاره کردید به درستی که اینا به هم دیگه میان، یعنی اتفاقاتی که داره میفته یه نسبتی با هم دارن و اگه قرار حل بشه باید همه با هم حل بشه. نمیشه ما فقط دست بذاریم یه نقطه بگیم خب مردم شما از این بعد بیاد مثلا بنزین بدید لیتر 15 تومن، ولی بیا همین ماشین دنایی که تازه مثلا جزء ماشینای مدرن ما محسوب میشه بگیر، با کولر توی تابستون صدی 17 بسوزون توی شهر. اینا سوارش پولش هم بده، بعد تازه اون ماشینا هم بده اونجوری بفروشن تو صف وایس و قرعه کشی میکنیم برات. از این داستانا که همه مطلع، امیدوارم وضعیت کمی ساماندهی بشه
انشالله.
و شاید توسعه باشیم در صنعت در همه حوزه ها، به خصوص صنعت خودرو و صنعت نفتمون که قطعا میتونه انشالله. یک بنزین با کیفیت هم در نهایت برای ما به ارمغان بیاره، ان شاءالله صادر کننده بشیم در آینده دوباره.
انشالله. آقا امکانش هم وجود داره، امکانش هم وجود داره، یعنی دور از دسترس نیست.
حتما همینطوره. فقط یه نکته، چون راجع به دیزل هم صحبت کردیم، گفتن جایگاه سوخت گازوئیل رو زهرا میبندن، چرا این اتفاق داره؟
ببینید گازوئیل، البته این رو از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا هم سوال کنید بهترم هست. ببین مسئله گازوئیل این هست که میزان درخواست این فرآورده در کشور بسیار بالاست، بعد از اون ور در واقع امکان تولید به اون حجم از درخواست وجود نداره، به خاطر همین ارسال فرآورده به جایگاه ها به صورت سهمیه‌ای انجام میشه، یعنی به صورت شبان روزی مثل بنزین نیست که هر وقت شما رفتید اونجا بنزین داشته باشه. وقتی سهمیه‌ای انجام میشه، خب اون سهمیه زود تموم میشه و در واقع جایگاه گازوئیل دیگه نداره که بفروشه. این در تمام کشور وجود داره و تعطیلیاشون بالاخره اون کسانی که از دیزل استفاده میکنن میدونن که چه جوری تعطیل. این هم هزینه حمل و نقل رو میبره بالا، هم برای جایگاه ها عدم النفع و زیان داره. و اتفاقا الان طرحایی هم که گذاشته میشه برای اینه که شناسایی بشه مصرف کننده واقعی بر اساس پیمایش گازوئیل رو دریافت بکنه.
عجب.
که هیچ گازوئیل اضافه ای از چرخه توزیع سوخت کشور خارج نشه یا خدا نکرده قاچاق نشه. یه طرحایی انجام شده ولی یه ذره کند و تاخیر داره، یعنی باید این توی 5 سال گذشته فاز دوم طرح پیمایش مثلا اجرا میشد، الان 5 سال زمان تأخیر افتاده. خب از اون ور نیاز کشور مثلا یک خودرو نباید 2 روز در مقابل جایگاه سوخت بخوابه تا گازوئیل داشته باشه، ولی الان یه طرحایی هم الان دوباره کلید خورده بر اساس برنامه برخط در مسیرهای مبدا و مقصدی گازوئیل توزیع بشه.
بله.
که اگر انشالله این طرح ایرادات نداشته باشه، نقص نداشته باشه، میتونه کمک کنه که هیچ خودرویی که در وسایل نقلیه سنگین در کشور بدون گازوئیل نمونن انشالله.
امیدوارم. سپاسگزارم جناب آقای نواز، سخنگوی اتحادیه جایگاهداران سوخت ایران، خدا نگهدارتون.